علامه بزرگ علامه امینی در کتاب القدیر، کتابی که اصلا برای دفاع از اهل بیت نوشته شده و دفاع از وصایت امیرالمومنین نوشته شده، بخش اعظمی از این 11 جلدی که چاپ شده اشعار قدیره. یعنی خب خیلی تعجب میکنه آدم که توی کتابی که کتاب حدیثی است علی ظاهر، آدم وقتی مواجهه اولیه داره، حجم اشعار از احادیث بیشتره و این کارکرد رسانه‌ای شعر رو نشون میده که از همون قرن اول خب بزرگان شعر عرب رو که علامه امینی اسم میبره، اینها همه اکثرا قدیریه دارن، حتی دشمنان اهل بیت. یعنی تو قرن اول حسان ابن ثابت که همون شاعر اول هست، قیس انصاری، امرؤاس یکی از بزرگترین قدیریه های تاریخ رو سروده و این نشون میده که اون اتفاق خیلی اتفاق بزرگی بوده که حتی دشمنان هم اقرار کردن و اقرار هنری کردن که به ماندگاری اون اتفاق خیلی کمک میکنه، ولو اینکه بعدن خودشون سر باز زدن از این اتفاق. خب قرن دوم کمیت هست، سید همیری هست، عبدی کوفی، قرن سوم شاعر بزرگ ابو تمام، دعبل خزایی، ابن رومی و دیگران. خب این جریان تا به امروز هم ادامه پیدا کرد و رسوخ کرد در ادبیات فارسی ما. خب صرف مدح و منقبت اهل بیت یه ماجراست، اما اقرار به وصایت نشان دهنده محبت صرف به اهل بیت نیست. خب وقتی فردوسی میگوید که اگر چشم داری به دیگر سرای، به نزد نبی و وصی گیر جای، این استخدام واژه وصی نشان دهنده این است که او اشراف داشته به این ماجرا. یا مثلا مولوی صراحتاً واقع قدیر رو و جمله پیامبر رو نقل میکنه در مثنوی که زین سبب پیغمبر با اجتهاد، نام خود وان علی مولا نهاد. گفت هر کس را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. و اینجا تصریح میکنه که اصلا کیست مولا؟ آن که آزادت کند. یعنی مولوی اهل تسنن هم اقرار دارد که مولا اینجا به معنای دوست نیست، یعنی به معنای یک پیشوایی است که تو رو از بند رها میکنه. سعدی هم اصطلاح ولی، لفظ ولی رو استفاده کرده که جوان مرد اگر راست خواهی ولی است، کرم پیشه شاه مردان علی است. و همینطور تا به امروز وقتی که جریان شعر فارسی رو دنبال بکنیم، مفهوم قدیر مفهومی است که در جای جای آن قرار گرفته و ابیات قدیری مثل ستاره هایی است که در آسمان زبان فارسی می درخشد.
بسیار بسیار موجز و گویا، یعنی در کوتاه‌ترین حالت ممکن شما این تاریخ رو نقل کردید و به اینجا رسیدیم. خب دوران معاصر، دوران ما زبانمون هم البته تقریبا رو به اتمامه، دوران معاصر دوران شناخته تر شده‌ای هستش، حداقل از نظر شاید شنیده شدن، البته نه پیدا کردن ارزششون، نه در واقع نقد و تحلیلی. منظورم اینه که خب تو رسانه ها ما بیشتر میشنویم و شاعران معاصری که خب اسمهایی مشخص پیدا کردن و برخی دیگه اثبات شده که شاعر در واقع آینی و مذهبی هستن. تا قبل از دوران انقلاب، نزدیک به انقلاب رو میخوام بررسی بکنیم، حالا نمیخوام قرن سوم چهارم، کدوم اسم بیشتر برای شما جلب توجه میکنه که حالا حسن ختام این بخش ما باشه تا شاید انشالله در برنامه بعدی مفصل تر به این موضوع بپردازیم؟
خب ما تا قبل از انقلاب شاعران خیلی بزرگی داریم در حوزه ادبیات دینی و ادبیات آینیمون که خب بعضی از این شاعرها به صورت تخصصی شعر آینی میگفتن، مثلا امثال ریاضی یزدی که ملک و شعرهای حرم حضرت معصومه بوده، و عرض کنم که شعرهایی که در اواخر دوره قاجار بودن، در ابتدای مخصوصا اواخر دوره قاجار که خب اون موقع هم مخصوصا در دوره حکومت ناصری خیلی مورد توجه دربار هم بودند و به همین خاطر این تعداد بسیار زیاد بوده. اما از شعرهای بزرگمون که عرض ارادت صریح دارند و مخصوصا در حوزه قدیر، خب ما ابیات درخشان رو از ملک الشعراء بهار میبینیم. حتی نیمای بزرگ هم صراحتا شعر برای امیرالمومنین داره و بحث اقرار به ولایت امیرالمومنین و اشاره به قدیر دارد. و عرض کنم که دیگر بزرگان که من فکر میکنم که، و البته میگم از شهریار هم نباید غافل باشیم که شاید یکی از تأثیرگذارترین شاعران باشد برای نسل بعد از خودش، مخصوصا تو فضای شعر آیینی و تو حوزه زبان به ویژه. اما من چهره شاخص این حوزه رو نه فقط برای بعد از انقلاب، حتی از قبل از انقلاب، آقای دکتر علی موسوی گرمارودی میبینم که واقعا ایشون تجربه هایی که در فضای شعر سپید و نیمایی داشتن،
گوشواره عرششون
در سایسار نخل ولایت، که من فکر میکنم اشعار ایشون نمونه موفق ترین نمونه های شعر شیعی است و تا به امروز هم تر و تازگیش حفظ شده و شعر ایشون هم شاید مثل شعر شهریار بعد از خودش خیلی تأثیرگذاری زیادی داشت.
بله، بسیار سپاسگزار هستم جناب موعده عزیز که اگرچه دوست ندارم این بحث در اینجا به پایان برسه، چون فکر میکنم یکی از حوزه‌های اصلی علاقه خود من شخصا ادبیات معاصر هستش، حالا در همه گونه هایی که وجود داره در این حوزه، و پژوهش‌های خود من عموماً جامعه شناسی در ادبیات معاصر بوده بیشتر. اما خب چه کردیم که زمان به ما اجازه نمیده، اما از شما این اجازه رو می‌خوایم که باز هم بتونیم در خدمت شما باشیم در برنامه‌های دیگه و حتما مفصل در این بحث با هم گفتگو خواهیم کرد ان شاء الله.
با افتخار بنده است در خدمت
شما. سپاسگزار هستم. شنوندگان محترم، گفتگوی بنده رو شنیدیم با پژوهشگر ادبیات آینی، شاعر و سردبیر نشریه ادبی و فرهنگی عرشه شعر، جناب عمار موحد.
شهر کتاب.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به بخش شهر کتاب و دنیای کتاب و میخواییم ببینیم در سرزمین واژگان کجا قدم خواهیم گذاشت و این کلمات و حروف دستانمان رو انشالله خواهند گرفت. در خدمت نویسنده و پژوهشگر ارزشمند در حوزه ادبیات آینی و البته ادبیات در واقع اسلامی هستیم که در فقه نظام مالیاتی اسلام هم کتاب دارن ایشون، جناب حجت الاسلام اکبر نژاد. درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و مخاطبان رادیو عرض سلام و ادب دارم. بنده محمد تقی اکبر نژاد هستم، مدیر مؤسسه فقهات و تمدن اسلامی، که توفیق داشتیم در 3 سال اخیر یکی از گروه های پژوهشیمون رو متمرکز کردیم روی یکی از موضوعاتی که بروز هست و نیاز امروز جامعه هست و لازم هست که بالاخره فقه شیعه موضع خودش رو نسبت به اون روشن بکنه، و اون عبارت هست از بحث مالیات.
بله،
خب میدونید کشورها اساسا تمام حکومت ها از اول تا الان پایگاه اصلیشون در اداره کشور مالیات بوده و هست.
بله،
ما یکی سوالاتی که برامون در واقع مطرح بودیم بود که آیا این بحث مالیات به اون شکلی که الان داره گرفته میشه این ریشه شرعی دارد یا نه، و اگر ریشه شرعی داره آیا اونچه که امروز در کشور داره اجرا میشه درآمده از اون آبشخورهای شرعی اون هست یا نه، یک سازوکار روند اوغلایی هست که در پیش گرفتیم و کاری به اون منابع شرعی قضیه نداریم.
بله.
اون چه که خب روشن شد برای ما در این تحقیقی که انجام گرفتیم، اون چه که امروز از جامعه ما به عنوان مالیات گرفته میشه، این در واقع یک عنصر منفصل از اون چیزهایی که در شرع ما وارد شده. یعنی مثل این که قانونگذار کاری نداشته که در فقه ما و در آیات روایات چه ساز و کاری برای منابع مالیات، روش گرفتن اونها و روش هزینه کردن اونها دیده شده یا نه. خب من بخوام میخورده خلاصه سرفصلای این کتاب رو معرفی کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. باید بگم که ما در شریعت یه عناوینی داریم، مثلا عنوان خمس، عنوان زکات، عنوان خراج، عنوان جزیه و عنوانهای عامتری مثل عنوان انفال، عنوان فی، عنوان مفتوح الانوه و امثال اینها. یه سه عناوینه که به نحوی حاکم اسلامی از ناحیه اینها هزینه های حکمرانی رو تأمین میکنه.
بله.
ولی اتفاقی که نیفتاده بود در فقه ما این بود که اینها از موضع یک نظام مالیاتی دیده نشده بودن.
درست.
یعنی اینها مثلا فرض کنید بحث زکات رو جدا انجام شده بود، بحث خمس جدا اتفاق افتاده بود، خراج و بحثایی هم همینطور، ولی از موضع حاکمیت که الان خودمون رو در موقعیت یک دولت فرض کنیم و بخوایم هزینه‌های یک کشور رو تأمین کنیم و با این عناوین سر و کار داشته باشیم، از اون موضع به این بحث‌ها چگونه نگاه خواهیم کرد و در اون نگاه این بحث‌ها یا همین تصوری که امروز ما از زکات یا خمس داریم همون خواهد بود یا همون نگاه ما و تصور ما هم دچار تحول خواهد شد. مثلا مثال بگم خدمت شما، این تصوری که الان هست و در رساله ها هم هست که زکات به 9 چیز تعلق میگیره، مثلا گندم و جو و طلا و در واقع درهم و دینار و گاو و گوسفند و شتر و اینا، آیا این تصور درسته؟ چون الان ما کشورهایی داریم که اساسا محصول اصلیشون گل هست، محصول اصلیشون برنج هست، محصول اصلیشون نیشکر هست.
بله.
بعد یا اساسا ممکنه اصلا شو همینجوری که ما تو این کتاب تبیین کردیم، ممکنه اصلا ببینید که اساسا موارد زکات شرع نیستن. اصل زکات شرع، شرع که گفتیم یعنی حکم ثابت دین.
بله.
اصل زکات حکم ثابت دین هست، ولی موارد زکات حکم حکومتیه، یعنی پیامبر به حسب مقتضیات زمان و مکان این 9 چیز رو تعیین کرده.
بله. و این ممکنه در مکان و زمان دیگه متفاوت بشه.
بله، چطور که در زمان حضرت امیر ایشون به خاطر اینکه هزینه های جنگ زیاد شد زکات رو اسب هم بستن. یا ما روایت داریم از امام باقر که فرمودن که مردم عراق برای گندم باید زکات بدن چون محصول اصلیشون گندم بوده، یعنی بیشتر از مثلا بخشای از عراق جوری بود که پر آب بود و به خلاف عربستان و اینا گندم هم میکاشتن، برنج میکاشتن. یا مثلا زمان امام رضا که روایت داریم که ایشون میفرمایند به هر چیزی که وزن بشه یا مثلا پیمانه بشه، یعنی واحدهای اون زمان، به همشون زکات تعلق میگیره و این لازمه پویایی دین هست. اگر ما بگیم که نه همون 9 چیز هست، 9 چیز روشنه که الان ناکارآمد هست.
بله.
با اون شرایطی که چون الان دیگه درهم و دیناری وجود نداره، دیگه همون حیوانات سگانه هم الان علف میخورن، چون میدونین حیوانی که علف بخوره بهش زکات تعلق نمیگیره.
بله.
عملا یعنی بدون موضوع میمانه. ما چه این خلأ ها رو حس میکنیم وقتی که از موضع دولت اسلامی به قضیه نگاه بکنیم، وقت متوجه این کاستی ها میشیم و این کنجکاوی ما رو وامی داره که دنبال ادله عقلی و نقلی مسئله بریم و این جاهای خالی برامون جدی تر میشه و معنادارتر میشه. یا مثلا بحث، خب با این بیانی که من عرض کردم، چیزی که ما تو این کتاب هم تبیین کردیم این هست که موارد زکات باید توسط کارشناسان و در واقع مشاوران حاکم اسلامی باید تعیین بشه و این حکم شرعی نیست، این حکمی که دولت ها باید تعیین بکنه به حسب مقتضیات زمان و مکان با عنایت به هدف اون. مثلا تو زکات هدف اصلی کاهش فاصله طبقاتیه، و اساسا خدای متعال به خود حاکم مالکیت نداده. شما آیه قرآن رو چون فرمایید فرمایید انما الصدقات که منظور زکات باشه للفقراء والمساکین، اصلا میگه مال فقرا و مساکینه.
بله
اگرچه حاکم جمع میکنه، ولی این نشون میده که موضوع له اصلی زکات مال این هست که اساسا فاصله های طبقاتی رو کمتر بکنه. و این یک مالیات مخصوصه، یک مالیات خاصه برای این کار. البته زکات مصارف دیگری از فقرا هم داره، ولی اونا تبعین ثانوین، اولا مال رفع فقره. حالا مثلا فرض کن توی شرایط امنیتی و نظامی اگر قرار بگیریم و چاره‌ای نداشته باشیم، میتونیم از زکات استفاده کنیم چون تو آیه و فی سبیل الله، ولی اونا بعدن، اونا اواخر کارن، مصرف اصلی فقرا و مساکینن. یا مثلا فرض کنید شما خمسی که من تصوری که ما از خمس معمولا متشرعین دارن، همین چیزی که مثلا یک کسی که در طول یک سال زندگیشو کرده، آنچه که اضافه مونده از اموالش، یک پندومش خمس سهم امام هست یا سهم سادات هست یا چه. ولی از موضع حاکمیت که نگاه کنی به قضیه، مطلب عوض میشه. اون چیزی که ما بهش رسیدیم این هست که اساسا خمس مالیات بر ثروت‌های عمومیه. اساس خمس به خلاف زکات که مالیات بر ثروت‌های شخصیه، درآمدهای شخصی، مثلا گاو و گوسفند طرف داشته. یه ثروت‌های عمومی داریم، مثلا انفال که همون ثروت‌های عمومی باشه، کسی میره معدن، در واقع معدنی رو کشف میکنه، استحصال میکنه، مالیاتی که به این میخوره تو اسلام اسمش خمسه.
بله.
یا مثلا فرض کنید کسی صیادی میکنه و یه سری سنگ‌های قیمتی از صدف‌ها یا جای دیگه پیدا میکنه، این مثلا ثروت عمومیه، بهش مالیات عمومی که شکل میگیره تو اسلام مالیات عمومی خمسه.
نورست.
و چیزی که بررسی که ما داشتیم، خمس هم باز مواردش حکم حکومتیه، حاکم میتونه تصرف کنه، چطور که موارد خمس هم به مرور زمان زیاد شدن توی روایات شیعه. البته ما خمس بر اموال شخصی هم به صورت محدود داریم، اون هم در جایی که کسی اضافه بر هزینه های جاری زندگیش چیزی مونده باشه، مثلا 5 میلیون مونده، 1 میلیونش خمس میشه. اما این فرد کوچک خمس در واقع مالیات اسلامی بر انفال و ثروت‌های عمومی هست، اصل موضوع لهش اینه، و این بیشتر حاکمیتی هست تا زکات. چون آیه قرآن فرماید که خمس برای خدا و رسول و ذی‌القرباست، اینجا مالکیت اولا به خود خدا و رسول میده، در حالی که در زکات به فقرا میده. و این حیثیت حاکمیتی خمس به این معنایی که گفتم در اینجا بیشتر هست. و با این نگاه اگر به قضیه نگاه بکنیم، خمس یک مالیات عظیمی میشه برای اینکه حاکم در واقع دولت اسلامی اون رو به دست بیاره و برای مصارف عمومی جامعه برسه. این نکته لطیفی که شاید برای شنوندگان عزیز ما هم جالب باشه که یکی از روش‌های شفاف سازی این هست که جالب هست، یعنی میخوام بگم که این حیثیت شفاف سازی در مالیات رو در دین ما 1400 سال پیش دیده شده به شکل‌های مختلف. مثلا یکی از اشکالش همین هست که دو جور مالیات بسته. حداقل حالا ما مثلا جزیه و اینا رو مالیات حساب کنیم.
استاد ما زمانمون خیلی خیلی اندکه، ولی خب دوست دارم بشنوم این نکته لطیفی که میفرمایید.
اگر اون هم این که خیلی کوتاه بگم، دو نوع مالیات قرار داده برای دو نوع مصرف متفاوت، یعنی زکات اصلا مصرفش با خمس متفاوت میشه. و این یه جور شفافیته. نکته دوم این که وقتی در یک شهری محتاجی وجود داره، شما زکات رو به شهر دیگه نمیتونید ببرید، یعنی باید در همون شهر مصرف بشه، و این سطح شفافیت رو بالاتر میبره و انگیزه ساز هست. و صدای منو دارید؟
بله.
عرض به خدمتتون که و بحث های دیگری هم هست، مثل جزیه و خراج های بر جزیه و خراج و اینا، حالا اینکه بحث های دیگری داره. ولی اون چه که برای ما مهم بوده در این کتاب این بوده که ما خواستیم تراثمون و اون عقبه علمیمون از آیات روایات و ادله عقلی اینا رو سامان بدیم از منظر دولت.
بله.
و که به صورت یک مجموعه منسجم عمل بکنه و بشه بر اساس این داشته‌های خودمون به یک طرحی برسیم و این بشه یک منبعی برای مالیات پژوهان ما. یعنی ما اینا رو تبدیل به آیین نامه نکردیم، کسایی که میخوان اینا رو تبدیل به قوانین جاری کشوری بکنن اونا بتونن از این کتاب به عنوان یک منبع استفاده کنن.
بسیار بسیار عالی، امیدوارم که حتما این اتفاق بیفته. سپاسگزار هستم که در برنامه ما حضور پیدا کردید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم جناب حجت الاسلام اکبرنژاد.
من از شما سپاسگزارم و همینطور از عزیزانی که دقایقی رو در خدمتشون بودیم. خدا حافظ نگهدار شما.
زنده باد، بدرود. شنوندگان عزیز گرامی، رسیدیم به بخش گرانقدر و شنیدنی گم شده در مه که بحثی استش در پیرامون گویش ها، لهجه ها و در واقع انواع و اقسام زبان های ایرانی که ما با اون سرکار داریم و برای ما خیلی عزیز هستند. در این بخش در خدمت استاد ارجمندی هستیم، سرکار خانم دکتر عفت امانی، پژوهشگر و عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. خانم دکتر درود بر شما.
درود بر شما جناب آقای نورانی، در اختیار شما.
سپاسگزار هستم، به برنامه خودتون خوش آمدید و ما در خدمت شما هستیم تا بشنویم که از چه منظری امروز و امشب قراره به این موضوع نگاه بکنید.
خواهش میکنم، اگر که موافق باشید ما سفرهای استانیمون رو شروع بکنیم برای گفتگو درباره گویش‌های ایرانی و از جنوب میخوام شروع بکنم به عنوان نخستین استانمون تا برنامه‌های بعدی به همین ترتیب بتونیم استانهای ایران رو کامل درباره زبان و گویششون گفتگو بکنیم.
خب بنده به شخص خیلی دلتنگ این سفرهای استانی همراه شما شدم و خب مدتی که فاصله افتاده بود و در خدمت شما نبودیم از این سفرهای شنیداری بی بهره بودیم. اکنون بنده سرپا گوش هستم و شنوندگانمونم امیدوارم که لذت ببرند.
خواهش میکنم.
زنده باد.
به استان سیستان و بلوچستان میریم.
بله.
و در این برنامه چه بسا بشه دو برنامه درباره سیستان صحبت میکنیم و زبان سیستانی و برنامه های بعدیمون زبان بلوچی. بنابراین در استان سیستان و بلوچستان با زبان سیستانی آغاز میکنیم.
بسیار هم خوب.
این استان در جنوب شرق ایران و پهناورترین، من درباره ممیزهایی توضیح میدم که روی گویش های ما اثرگذاره در معرفی یک شهر و منطقه. بنابراین اون چه میگم وقتی که میگویم پهناورترین، یعنی قطعا روی موضوع زبان اینها اثرگذار است که من این صفت رو انتخاب میکنم.
بله.
به همین ترتیب بقیه مسائل در جنوب شرق ایران و پهناورترین استان ایرانه. 900 کیلومتر مرز مشترک با پاکستان و 300 کیلومتر با افغانستان داره. پس دو تا موضوعی داریم که بر روی زبان اثر میگذاره: مرز مشترک و پهناوری. از دو ناحیه سیستان و بلوچستان تشکیل شده، سیستان بخش شمالی و بلوچستان بخش جنوبی این استانه. پیشینه آمدن نام سیستان در منابع کهن پیش از اسلام و پس از اسلام بسیار زیاده. افزونبر اشاره به منطقه، اشاره به شخصیت‌های اساطیری و تاریخی بزرگ و تاثیرگذاری که از سیستان بودند. در منابع کهن پیش از اسلام، مثلا در اوستا، در منابع پس از اسلام که سرشناسه همه اونها شاهنامه فردوسی، نام سیستان بارها و بارها
بله.
به نیکی آمده. حتی در باورهای ایرانی سیستان 11 شهری میدونن سیستان رو که خداوند آفریده. نام این قوم از قوم سکا گرفته شده و قوم و وقتی که صفت نسبی میخوان از این بسازن، صفت نسبت بخوان از سکا بسازن، میشه سکستانی که با گونه های سگستانی و معرف شده سگستانی نیست، در متون به کار رفته، بنابراین هیچ ربطی به سگ نداره، مانند لشکر و لشگره که این کاف و گاف جانشین و همنشین هم میشن. در 4 مقاله نظامی عروضی داریم اونجایی که فرخی سیستانی رو توصیف میکنه که فرخی با سگزی دیدم، دستاری بزرگ سگزیوار بر سر، یعنی مانند یک سگستانی دستاری بر سر داشته، به این دستار اتفاقا در زبان سیستانی لونگوته میگن و ما به اون بخش هم خواهیم رسید.
بله، حتی تو نبرد رستم و اسفندیار هم اسفندیار میگه فراموش کردی تو سگزی مگر کمان و بر مرد پرخاشخر.
البته شیطنت هایی با این واژه شده، جناس با این جناس تامی که این واژه ایجاد میکنه شیطنت هایی شده.
بله،
اما این که این لفظ به کار رفته به گونه سگستانی و سجستانی، گفتم سکستانی هست در واقع، مانند لشکر که لشکر هم تلفظ میکنیم.
بله،
این به صورت سگستانی هم تلفظ میشه. پیشینه جانشینی و گا در زبان ها بسیار زیاده، معرب اون هم میشه سگستانی، مانند گیلان و جیلان که در منابع کهن ما بسیار آمده. بنابراین این چیزی هست درباره نام این.
بله،
خب ما رستم رو داریم که اهل سیستانه، یعقوب لیث صفاری رو داریم، اینها همه در دوران اساطیری و تاریخی شخصیت های اثرگذاری بر تاریخ و فرهنگ و پیشینه مضمون در ادبیات ما کردند، اصلون و شخصیت تاثیرگذاری به خودشون داشتن، مضمون آفرینی کردند در واقع وجود این دو شخصیت. یعقوب لیث صفاری که بر همه آشکار است، کسی بود که زبان فارسی رو به روایتی تثبیت کرد و زبان رسمی اعلام کرد، زمانی که در فتح بزرگی انجام داد شعرهای دوران به رسم زمان شعر عربی در متن او سرودن و او گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت، و شاعرها غیرت کردن شروع کردن به فارسی شعر سرودن. البته روایت های دیگری هم در باب نخست شعر فارسی و نخست شاعران فارسی گو وجود داره. بعد به سیستان خودمون، سیستانی ها به لحاظ جغرافیایی که البته روی زبانشون تاثیر گذاشته دو دستن، پشت آبی و شیوابی. معیار این آب چیه؟ رود هیرمند. این رود از کابل سرچشمه میگیره، حدود 1000 کیلومتر رو طی میکنه و وارد سیستان میشه و در نتیجه به هامون میرسه. ما پیشینه تقسیم بندی زبان و گویش بر اساس رود رو در ایران زیاد داریم. مثلا حلیل رود در کرمان که دو گونه شمالی و جنوبی کرمانی رو درست میکنه، دز در گویش های لوری و بختیاری، سپید رود در گیلان. بنابراین این تقسیم بندی جغرافیایی یک چیزی که بر زبان و فرهنگ مردم یک تاثیر مستقیم مهم می‌داره. به گویش مردم سیستان و زبان مردم سیستان لفظ خودشون سیستونی گفته میشه و از زبان از دید رده شناختی زبانی از زبان‌های ایرانی نو شاخه غربی جنوبی است. در منطقه سیستان ایران، افغانستان، سرخ، ترکمنستان، دشت گرگان و تاجیکستان هم این گستردگی وجود داره. در واقع بیشترین خیشاوندی رو با گویش مرده ماورانهری و تاجیکی کنونی زبان سیستانی داره. خب مرزهای بسیار گستردهی داشته، اینها باعث گستردگی یک زبان، اثرگذاری و اثرپذیری یک زبان میشن. در گذشته از شمال تا هرات بوده، از شرق تا قندهار، از جنوب شرق تا سند، از جنوب تا دریای عمان، از جنوب غرب تا کرمان، از شمال غرب تا قاینات و طبرس. پس ببینید تاثیر چند تا زبان رو بر روی این زبان میبینیم، هم اثرپذیری هم اثرگذاری. هند و گویش‌های بخشایی از ایران و کشورهای اطرافی که با اون هم جوار هستن. خب امروز گستره جغرافیایی این گویش همچنان بسیاره، حالا نه از نظر جغرافیایی به این صورت بلکه به دلیل مهاجرت. شرایط اقتصادی و امنیتی شوربختانه از دیر باز مهاجرت مردم سیستان رو به شهرهای دیگه تحمیل کرده. مهاجرت ها به هند، پاکستان، بلوچستان، ترکمنستان، ازبکستان، سرخ، درگرد، گرگان و مازندران خودمون، همه اینها باعث شدن گویش سیستانی به شهرهای دیگه راه پیدا بکنه.
بله،
این گویش از این یک دیدی گویش بسیار مهمیه. در ترجمه و تصحیح متون نادر و کهن ما یکی از کارآمدترین زبان‌های ایرانی نو زبان سیستانی. مثلا در ترجمه ما قرآنی داریم به نام قرآن قدس که در آستان قدس رضوی قرآن پیدا شد و قرآن ترجمه شده به زبان سیستانی در صده های آغازین اسلامی. این منبع بسیار ارزشمندی است برای بررسی زبان سیستانی کهن. و پس از اون این پهناوریو که گفتم، همزیستی سیستانیان با دیگر مردم که گفتم، سبب میشه گونه های مختلفی از یک گویش به وجود بیاد. سیستانی یکی از 4 زبان متروک فارسیه. ما پیشینه زبان